سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. 4 کارمند اتحادیه جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از 1 سال در بند طالبان آزاد شدند. روزنامه آلمانی ولتم زونتاگ امروز به نقل از منابع امنیتی بین المللی گزارش داده که این 4 تن آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آلمان در ماه نوامبر پارسال اعلام کرد که 4 کارمند محلی مؤسسه GIZ سوی طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند. یک سخنگوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان گفته بود که در مورد دلیل بازداشت این افراد و آنها به گونه رسمی اطلاع دادن نشده. و دنبال بازداشت کارمندان محلی GIZ از سوی طالبان، این نهاد غیر دولتی فعالیت‌هایش را در افغانستان به حال تعلیق درآورد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آلمان سفارتش در افغانستان را بست. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت از سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. این سازمان با پخش خبرنامه گفته که هر گونه فشار بر رسانه ها در تضاد با قوانین افغانستان است. در ادامه بیانیه از حکومت طالبان خواسته شده که مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی و میثاق های بین المللی به حریم رسانه های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان حرمت بگذارد. هارون نجفی زاده، سردبیر اجرایی شبکه افغانستان انترنشنال، طالبان را به پخش پارازیت متهم کرده و گفته که این کار طالبان تلاش است برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان. حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرد، اما پیش از این گفته که از رسانه ها انتظار دارد تا مطابق ارزش های فرهنگی و دینی افغانستان برنامه پخش کنند. به گفته نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آزادی بیان و دسترسی به معلومات به گونه چشمگیر محدود شده. در انفجار در نقطه مرکزی ایالت بلوچستان در منطقه کوچلاک 2 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس این منطقه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که 1 موتور پلیس هدف ماین کنار جاده قرار گرفته که در نتیجه 2 پلیس از جمله 1 افسر کشته شدند. این انفجار امروز زمان رخ داد که پلیس مشغول گزمه در ساحه بود. در آستانه 2 سالگی جان باختن مهسا امینی، گشت و گذار بدون حجاب در جاده های ایران که به نحو اعتراض به شمار می رود بیشتر شده. مهسا امینی 22 ساله به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شده بود که در 16 سپتامبر 2022 در شفاخانه جان باخت. پس از این رویداد سراسر ایران گواه اعتراضات گسترده بوده که در نتیجه حدود 500 تن کشته شدند و نزدیک 2000 نفر دیگر بازداشت شدند. و جام جهانی فوتسال امروز با اشتراک 24 تیم به شمول افغانستان به میزبانی ازبکستان آغاز شد. این نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال بازی می کند. در این جام تیم‌ها در 6 گروه 4 تیمی با هم رقابت می‌کنند. تیم افغانستان در گروه C با انگولا، ارجنتین و اوکراین همگروه شده. نخستین بازی افغانستان فردا ساعت 5 عصر به وقت کابل در برابر انگولا خواهد بود. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
فرمانشی ملل متحد حمله دلخراشی که بر شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت را نکوهش میکند.
ادامه واکنش ها به تیراندازی بر غیر نظامیان در افغانستان ملل متحد خواهان حفاظت از غیر نظامیان شد. ممنوعیت فروش نان به مهاجران افغان در کرمان.
نمالی هم به نونمایی رفتون صرف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر دونیم هزار تومن بده، مثلا نون 2000 افغان مگر دونیم هزار تومن بده.
کاهش فروش لوازم آرایشی در افغانستان.
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80% دیگر لوازم آرایشی خرید نمی کنند و یا توان خریدشان را ندارند.
و برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدوارم که روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به ادامه واکنش ها به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان. ملل متحد حمله بر غیر نظامیان در ولایت دایکندی را نکوهش کرده. این سازمان بر امنیت غیر نظامیان تاکید کرده و خواسته که عاملان این رویداد باید پاسخگو قرار داده شوند. در ادامه واکنش ها کرن دکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان هم در این مورد واکنش نشان دادند. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
سلام. در واکنش ها به حمله مرگبار دایکندی که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرد و آن را دلخراش خوانده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در این رویداد به روز پنجشنبه 14 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح ناشناس در مسیر سرک دایکندی خور موتر حامل باشندگان این ولایت را متوقف کرده و مسافران آن را تیرباران کردند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد ناوقت روز جمعه در نشست خبری در مورد این حمله گفت که این سازمان خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان این رویداد است. کرن دیگر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر نیز در پیام‌های جداگانه بر علاوه غمشریکی با خانواده‌های قربانیان خواستار ایجاد میکانیزم شدند که به اساس آن در کنار رویداد اخیر با عاملان همه رویدادها حساب و کتاب شود. در همین حال نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که از سوی نمایندگان نظام جمهوری مخلوع اداره می شود، در صفحه ایکس خود در مورد کشته شدن افراد بیگناه در دایکندی ابراز تأسف کرده است. همچنان شورای هماهنگی ماموریت دیپلماتیک و کنسولی نظام جمهوری مخلوع نیز با نشر اعلامیه گفته که حمله در دایکندی نشان دهنده این است که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ناکام ماندند. وزارت خارجه ایران و سفارت ژاپن در کابل نیز در پیوند به این موضوع در اعلامیه‌های منتشر شده ایشان خواستار مجازات فوری عاملان این جنایت شدند. روز جمعه نیز برخی از مقام‌ها و سیاسیون پیشین افغان، مقام‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی این رویداد را نکوهش کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که در رویداد یاد شده 14 غیر نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملین این رویداد متحد است. برخی از فعالان مدنی در ولایت دایکندی میگویند که تنها نشر اعلامیه ها بدون اقدام لازم در این خصوص بسنده نیست. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به گروه داعش در چینل تلگرام خود به نام اماق مسئولیت این حمله را پذیرفت و با نشر یک اعلامیه گفته که جنگجویانشان در منطقه مرکزی افغانستان در نتیجه انجام یک حمله 15 تن را کشته و 16 تن و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این گروه پیش از این مسئولیت حمله های مختلف بر مراکز شیعه ها در افغانستان را پذیرفتند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها مدعی شدند که داعش را از افغانستان ریشه‌کن کرده است، اما ملل متحد و کشورهای منطقه باز هم این گروه را در افغانستان یک تهدید می‌دانند.
تشکر از شما خجسته کبیری، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. طوری که در گزارش آمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد ناوقت روز جمعه در نشست خبری گفت که این سازمان خواهان پاسخگو قرار دادن عاملان رویداد تیراندازی بر غیر نظامیان در افغانستان است. بیایید از دوجارک بیشتر بشنویم.
سرمنشی ملل متحد حمله دلخراشی که بر شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت را نکوهش می کند. آقای گوتریش با خانواده های قربانیان غمشریکی کرده و بر زخمی ها خواستار شفای عاجل است. سرمنشی عمومی بار دیگر بر امنیت غیر نظامیان تاکید می کند.
استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد تازه ترین های جنگ در غزه به شما خواهیم گفت. اما حالا شماری از مهاجران افغان در ایران مدعی‌اند که به تازگی فروش نان در ولایت کرمان بر آنان از سوی اداره قضایی ایران ممنوع شده. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از افزایش مشکلات در ایران نگرانند. بیایید بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی بشنویم.
گم برو دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که امی با ایران.
شماری از مهاجران افغان در ایران از مشکلات روزافزون در آن کشور نگرانند. یک مهاجر افغان در کرمان ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یک روز قبل در کرمان در مورد سهمیه بندی نان خشک اعلامیه صادر شده است.
مسئله نان در ایران یک مشکل همیشگی است، به خاطر اینکه نانوایی ها کلن سهمیه دریافت میکنه مطابق به امو محل که هستن و مطابق به امو تعداد نفوسی و امو محلی که از طرف دولت بر ازوا تعیین شده برشان آرد میرسه و امو مجبور هستن مطابق به سهمیه نان پخته کنن. باز ار نانوایی هم بیشتر از دو سه تا نان نمی فروشه به افغان ها، به خاطر از اینکه افغان ها زیاد نان مصرف میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان از زاهدان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محدودیت های روزافزون علیه مهاجران افغان در ایران میگوید که اکنون خرید نان برایشان به یک موزل مبدل شده است.
و همچنان امالی هم به نونوایی رفتون صف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر دونیم هزار تومان بده، مثلا نون 2000 افغان مگر دونیم هزار تومان بده. و وضعیت خیلی خراب شده. ولی هم مثلا دیشب ما چند نفر از سر کار میرفتیم خانه، خو ترا را میرفتیم، همی چند تا بسیجی ها بودن گفتن صبر کنین چرا اینجوری را میرین، داد میزدن ما رو بردن داخل حسینیه. کارت داشتیم، کارت هم بردیم، ما رو آزاد کردن.
در همین حال تصاویر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد دستورالعمل از سوی قوای قضاییه بر شیشه نانوایی در ولسوالی بردسیر کرمان نصب شده است. این دستور تصریح می‌کند که فروش نان به اتباع ممنوع است و نانوایی‌ها در صورت تخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شماری از رسانه‌ها و افغان‌ها در ایران می‌گویند که مقامات آن کشور معمولاً کلمه اتباع را برای مهاجران افغان به کار میبرند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران روز جمعه به نقل از رئیس قضایی بردسیر گزارش داده که این تصمیم قضایی نبوده و این موضوع در شورای تامین شهرستان بردسیر با حضور مقامات دولتی و انتظامی گرفته شده است. این خبرگزاری به نقل از این مقام گزارش داده که اتباع در اردوگاه ها می توانند از نانهای کوپن به نرخ دولتی خریداری کنند، اما در مورد مهاجران که خارج از این اردوگاه ها یا کمپ ها زندگی می کنند چیزی گفته نشده است. او علت این تصمیم را نارضایتی مردم از ازدحام در صفهای نانوایی اعلام کرده است. این خبر با واکنش و انتقادات بسیاری در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. سید رسول موسوی موین وزارت خارجه ایران در انتقاد از این اقدام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که چه بر ما رفته که با این تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی که داریم چنین شده ایم. برخی از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را ظالمانه و خلاف رسم همسایگی توصیف کردند. این در حالی است که احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی ایران اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. در کنار این اسکندر مومنی وزیر داخله ایران تاکید کرده که روند ساخت دیوار مرزی ایران با افغانستان برای جلوگیری از ورود غیر قانونی تسریع شود. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نزدیک به 2 هفته قبل گفت که در هفته سوم ماه آگست 38,000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات متعدد به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменная история.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت دکانداران لوازم آرایشی در افغانستان به شما خواهیم گفت، اما حالا سر میزنیم به غزه، جایی که جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس ادامه دارد و از کشته شدن 11 تن امروز خبر رسیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از حمید حکیمی بیشتر میشنویم.
دکتران فلسطینی امروز گفتند که در نتیجه بمباران اسرائیل بر یک خانه دست کم 11 نفر کشته شدند. کارکنان صحی یک شفاخانه در غزه گفتند 4 کودک و 3 زن شامل کشته شدگانند. در گزارش ها گفته شده که در این حمله در منطقه تفاح یک خانه ویران شده است، اما این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده و ارتش اسرائیل هم در این باره توضیحاتی نداده است. جنگ در کرانه باختری پس از آن آغاز شد که در نخست گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته یک حمله ناگهانی به اسرائیل انجام داد که در نتیجه 1200 نفر را کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. اداره دفاع ملکی غزه گفته است اسرائیل شب گذشته خانه ای را در شهر غزه هدف قرار داده که در آن آوارگان جنگی پناه گرفته بودند. محمود باسیل سخنگوی این اداره به خبرگزاری فرانسه گفته است شب گذشته به دیگر نقاط غزه هم حملات هوایی صورت گرفته که در نتیجه دست کم 10 نفر کشته شدند. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس اعلام کرده که از 7 اکتبر به این سو در نتیجه جنگ‌ها 41,182 فلسطینی کشته و 95,280 فلسطینی دیگر زخمی شدند، اما منابع مستقل این شمار را رد یا تایید نکردند. گفته می شود که هنوز هم 97 گروگان در بند گروه حماس است، اما ارتش اسرائیل می گوید از این میان شاید 33 نفرشان جان باخته باشند. از سوی دیگر رئیس سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که کمپاین تطبیق واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در غزه با موفقیت به پایان رسیده است. تیدروس ادهانوم روز گذشته در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت در جریان این کمپاین بیش از 560 هزار کودک زیر 10 سال نخستین دوز واکسن پولیو را دریافت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم در مورد وضعیت دکان‌های لوازم آرایشی در افغانستان به شما می‌گوییم. شماری از دکانداران تشویش و شکایت دارند که مشتریانشان به گونه چشمگیر نسبت به 3 سال گذشته کاهش یافته. در عین حال دختران و زنان که بیشتر مشتری های چنین دکانها هند می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و از دست دادن وظایف و درآمدشان توانایی اقتصادی خرید لوازم آرایشی را ندارند. خجسته کبیری گزارش می داد.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکی اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 سال حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 میلیارد تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که نظام بودن داره کار میکنن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش برد نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید واردات خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی در این مورد گفت
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبا خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. من دو را بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن سال من 25 سال عمر دارم یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادند میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب میگوید 12000 افغانی معاش داشت که میتوانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزها ضرورت داره، مثلا لباس ضرورت داره، سامان آرایش ضرورت داره، دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت داره که من نمیتونم به این چیزها رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهرا و به برادرا و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است به رادیو آزادی گفت
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خارما آسان بود، می تانستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، لبسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمی تانیم حتی امو چیزای اولی که ما می خواهیم بخریم اونا را خریده نمی تانیم، چه برسه به ای که ما بخواهیم در دیگر موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفتنیست که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت‌ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعی‌اند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع قوانین جدید حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اگر گاهی از سوی سگ ولگرد گزیده شوید چه خواهید کرد؟ دکتران توصیه می کنند که هرچه زودتر باید به مرکز صحی مراجعه و خود را واکسین کنید. بیایید بیشتر در این گزارش جالب بشنویم.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش گشت و گذار سگ های ولگرد در مناطقشان حتی بیرون شدن از خانه را برایشان دشوار کرده و از موجودیت این سگ ها به شدت نگران هستند. مرسال یک باشنده نایه ششم شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل یکی از سگ ها در بیرون از خانه بر او حمله کرده و به پایش آسیب رساند.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته هم خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش اومد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم گشت و گذار داریم، روزانه چندین دانه است کنار مرد میشه.
لطفالله امرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل نیز از موجودیت سگ های ولگرد در منطقه شان شکایت دارد.
تعداد زیاد است سگ های ولگرد در اینجا، دمی هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از ما خانه ما پیش روی پارک است، در اینجا بسیار زیاده. بعضی وقت آزار اذیت میکنه مردم، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میدوه. در این عرصه اگر توجه شاروالی شود خوبتر است.
این باشنده های شهر کابل میگویند از ترس سگ های ولگرد حتی کودکانشان هم از خانه بیرون شده نمیتوانند و زندگی روزمرهشان با مشکل روبرو شده است. شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبانیز موجودیت سگ های ولگرد در مناطق مختلف شهر کابل را تایید می کند. نعمت الله بارکزای سخنگوی نهاد روز پنج شنبه در نشست خبری سابدهی حکومت به ملت هین ارائه گزارش یک ساله شهروالی کابل گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 26,000 قلاده سگ را از مناطق مختلف این شهر جمع آوری کردند.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل شهر کابل به گونه مشخص جمع آوری شده که در حدود 8823 قلاده سگ که اینا متاسفانه ملوث به ویروس سگ دیوانه بوده، به شکل کاملا اصولی و علمیش اینا محو یا از بین برده شده. 12,184 قلاده سگ دیگه بعد از گرفتن دوره های مختلف واکسینی که وجود داره، اینا به گونه مشخص اگر نر بوده عقیم سازی شده و اگر ماده بوده رحمش کشیده شده.
او افزود که شهروالی کابل با گونه مشخص مسئولیت کنترل جمعیت سگ های ولگرد را در شهر کابل دارد. مشکل موجودیت سگ های ولگرد در شهر کابل موضوع تازه ای نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز مردم از آن شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری آنها از سوی مسئولان شهروالی بودند. متخصصین بخش امراض ساری از جمله فریدالله عمری موجودیت سگ های ولگرد را در محل زندگی انسان ها خطرناک می خواند.
سگ های ولگرد زمانی که انسان ها را می گزه، اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما، می دانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاح تیبی که ما ربیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
او تاکید میکند که این بیماری بسیار خطرناک بوده و در صورت گزیدن سگ های ولگرد شخص باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و خود را واکسین کند. در غیر آن سبب مرگ انسان هم شده میتواند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
منتظر تصاویر جالب از طرف شما هستیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. چهار کارمند اتحادی جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از یک سال در بند طالبان آزاد شدند. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. در انفجار در نقطه مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان 2 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شدند. در آستانه 2 سالگی جان باختن مهسا امینی گشت و گذار بدون حجاب در جاده های ایران بیشتر شده. و جام جهانی فوتسال امروز با اشتراک 24 تیم به شمول افغانستان به میزبانی ازبکستان آغاز شد. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر خوش آمدین. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم این برنامه را برایتان ارائه می‌کنیم. می‌شنوید که گروهی بین‌المللی بحران می‌گوید به دلیل عدم ارائه کمک‌های اقتصادی به دهقانان، برنامه من کشت کوکنار حکومت طالبان با مشکل روبرو شده.
تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان دارای زمین کمتر، کارگران مزاری کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمین‌های دیگران را به اجاره می‌گیرند.
پیامدهای تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار را با یک تحلیلگر ارشد گروه بحران در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا فکر میکند این تصمیم طالبان دیر دوام نخواهد کرد. Nobody knows
who controls the. هیچ کسی نمیداند که ذخایر تریاک در اختیار کیست. افراد ثروتمند تریاکشان را در زیر زمین پنهان کردند.
یک معتاد مواد مخدر برای ما خواهد گفت که چرا مردم به حرف و قول وی باور نمی کنند.
در خانه مرا چی نصیحت می کردند که کتازی نگرد یا کتازو نگرد. ما که باز بیرون را برامدم باز کتازمو مردم گشت و گذار خدا می کردم که سرادم در ایجا رسید.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا نشه چرس وریجان را زرد و زار ساخته اما بر صمد خان تأثیر چندانی نداشته است.
سگریتی؟ ما خواه عملی سگریتی نیستم و صمد خان.
چی پروادار لالا؟ یک دو دود بزن دیگه.
نه من نمیزنم. اتو نشه که معتاد چرس شو.
یارا ولی جان عجب آدمیستی که معتاد شوی آسمان خود از زمین نمیخوره.
این هم مطلب نخست برنامه. گروه بین‌المللی بحران با انجام یک بررسی در رابطه به منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان هشدار داده که اگر پروژه های زیربنایی در افغانستان تطبیق نشود و فرصت کار به وجود نیاید، امکان آن وجود دارد که بار دیگر کشت کوکنار در این کشور افزایش یابد. این نهاد دریافته که اقتصاد خانواده ها و درآمد اکثریت دهقانان و کارگران روستاها در افغانستان به کشت کوکنار وابسته است و اگر بدیل کشت کوکنار برای دهقانان و زمینه کار برای کارگران فراهم نشود، دهقانان در برابر تصمیم طالبان استادگی خواهند کرد و بار دیگر به کشت کوکنار رو خواهند آورد. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
گروه بین المللی بحران با انجام یک تحلیل گزارشی را زیر نام مبارزه طالبان با مواد مخدر و معزل در کشتزارهای کوکنار تهیه کرده و در آن به چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و عواقب اقتصادی این تصمیم پرداخته است. این ارزیابی برنامه تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان را در یک قرن اخیر در جهان بی‌نظیر می‌داند، اما در آن تاکید شده که عواقب اقتصادی این تصمیم برای مردم دشوار بوده است. گروه بین المللی بحران با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد نوشته که کشت کوکنار در گذشته برای 500,000 تن در افغانستان زمینه کار وقفه‌ای و برای 100,000 تن نیز زمینه کار دائمی را فراهم کرده بود که با منع کشت آن اکثریت این کارگران کارشان را از دست دادند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران میگوید تا اینجای کار طالبان در منع کشت کوکنار موفق بودند، اما با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار امکان آن وجود دارد که دهقانان دست به نافرمانی و مقاومت بزنند.
تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان دارای زمین کمتر، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمینهای دیگران را به اجاره میگیرند. حال دهقانان گندم و کشته های بدیل دیگر را میکارند و به کارگران کمتری در چنین مزارع نیاز است. بنابراین در نتیجه تصمیم منع کشت کوکنار صدها هزار کارگر بیکار شدند. این کافی نیست که شما به دهقانان بگوید که تو برو گندم کشتن، تو برو زعفران کشت کن و تو برو باغ انار بساز. آنچه که شما باید انجام دهید ایجاد فابریکه ها است، تغییر زنجیره زراعتی است. پیشنهاد ما این است که باید از کمک های کوتاه مدت بشری به سوی توسعه دراز مدت اقتصادی برویم تا به بحران فقر پایان دهیم.
گروه بین المللی بحران کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را تهدید جدی به جهان خوانده و نوشته که منع کشت کوکنار از تهدید و مشکل صحی در برابر جهان کاسته است، اما از عدم همکاری جامعه جهانی با دهقانان و افراد آسیب پذیر انتقاد کرده است. این نهاد به کشورهای منطقه و جامعه جهانی پیشنهاد کرده که با زمینه سازی بر رشد اقتصاد مشروع و ایجاد زمینه کار در افغانستان از گسترش فقر در میان کارگران زنان و ادامه مهاجرت ها جلوگیری کنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان مبارزه با مواد مخدر را نیازمند همکاری های جهانی می داند، زیرا به گفته وی حکومت آنان برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر امکانات کمتری در اختیار دارند.
در 2.5 سال گذشته ما در جلوگیری از این پدیده بد 95% پیشرفت داشته ایم. حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
تأکید گروه بین المللی بحران بر موفقیت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار و کمک با رشد اقتصادی افغانستان در حال است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش هشدار داده که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. از سوی دیگر قرار است سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نشستی را به اشتراک کشورهای منطقه و جهان برای جلب کمک‌های اقتصادی با دهقانان در افغانستان و همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر برگزار کند.
در مسئله ارزیابی وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان توسط گروه بین المللی بحران میمانیم و در این بخش با گریم اسمیت تحلیلگر ارشد همین نهاد مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که چرا فکر میکنن که طالبان در 2.5 سال گذشته در جلوگیری از کشت کوکنار موفق بودن و چرا آینده این تصمیم ناروشن است.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century.
ما به تمامی کمپاین های تخریب مزارع کوکنار در یک قرن اخیر در جهان یک نگاه انداختیم و ما گزارش های سازمان ملل متحد را مطالعه کردیم. وقتی شما به کمپاین های تخریب مزارع کوکنار در کولومبیا، پیرو و جنوب شرق آسیا نگاه کنید و بعد گزارش های تخمینی سازمان ملل در رابطه به تخریب مراکز تولید تریاک در افغانستان را مطالعه کنید، با توجه به اراضی که حال بر آن کوکنار کشت نمی شود به این نتیجه می رسیم که این بزرگترین کمپاین ضد مواد مخدر در یک قرن اخیر بوده است.
شما در گزارشتان گفتین که هنوز نیز ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان وجود دارد. این ذخایر در اختیار کیست؟
Nobody knows who controls the opioids.
هیچ کسی نمی‌داند که ذخایر تریاک در اختیار کیست. افراد ثروتمند تریاکشان را در زیر زمین پنهان کردند. این یک اقتصاد پنهان در زیر زمین است. از همین رو کسی نمی‌داند که مالک این ثروت پنهان کیست و پرسش که چه مقدار تریاک در این ذخایر جابجا شده تا حال یک معما است. به نظر من منطقی خواهد بود که بگوییم افغان‌های ثروتمند بزرگترین ذخایر تریاک را در اختیار دارن. اما میزان ذخایری که در دست این ثروتمندان است تا حال معلوم نیست.
Who
have been more affected by Taliban? از تصمیم من کشت کوکنار توسط حکومت طالبان کیا بیشتر آسیب دیدن و چی گونه میشه با آسیب دیدگان آن کمک کرد؟ Victims could be helped.
In our report we really try to focus on the most vulnerable Afghans.
با واقعیت ما تلاش کردیم که در گزارش خود بر آسیب پذیرترین مردم در میان افغانها تمرکز کنیم. افرادی که از کمپاین ضد کوکنار طالبان بیشترین آسیب را دیدند. چون ما دیدیم که برای این افراد که بیشتر آنان فقیرند هیچ دادخواهی صورت نگرفته و ما خواستیم صدای آنان را بلند کنیم و در رابطه با مشکلات صحبت کنیم که آنان به آن روبروند. تصمیم من کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان زمین، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمینهای دیگران را به اجاره میگیرند. حال دهقانان گندم و کشتهای بدیل دیگر را میکارند و به کارگران کمتر در این چنین مزارع نیاز است. بنابراین در نتیجه تصمیم من کشت کوکنار صدها هزار کارگر بیکار شدند. رای حلهای را که ما پیشنهاد کردیم کارهای فراتر از مزرعه است. در بسیاری از کشورها جاهایی که کارگران روی مزارع کار میکنند و مزارع کوکنار در آن تخریب شدند، رو آوردن به کشت‌های بدیل فرصت کار به این همه کارگر را به وجود نمی آورد. بنابراین این کافی نیست که شما به دهقانان بگویید که تو برو گندم کشت کو، تو برو زعفران کشت کو و تو برو باغ انار بساز. آنچه که شما باید انجام دهید ایجاد فابریکه هاست. تغییر زنجیره زراعتی است و ایجاد صنایع غیر زراعتی همانند استخراج منابع طبیعی است تا کشورتان غنی تر شود. پیشنهاد ما این است که باید از کمک های کوتاه مدت بشری به سوی توسعه دراز مدت اقتصادی برویم تا به بحران فقر پایان دهیم.
گروه بین‌المللی بحران گزارش داده که قاچاقبران مواد مخدر تمرکزشان را بر شمال شرق افغانستان بیشتر ساختند. چرا؟ آیا فکر می‌کنید که با وجود منع کشت کوکنار تجارت مواد مخدر در افغانستان به نحو ادامه خواهد یافت؟
There has been significant resistance by farmers.
مقاومت قابل توجه از سوی دهقانان به ویژه در شمال شرق صورت گرفته. از سوی دهقانانی که نمی‌خوان از تصمیم طالبان در رابطه با منع مواد مخدر پیروی کنند. مورد مشخص اینچنینی را ما در بدخشان داشتیم که دیدیم مقاومت از سوی دهقانان صورت گرفت و آنان از مقاومت نظامیان قبلی الهام گرفته بودند و طالبان به نحو تلاش کردند که تصمیمشان را عملی سازند و ویژه در مناطق کوهستانی که رفتن به آنجا دشوار است. به همین خاطر است که می‌بینیم با وجود تصمیم طالبان در برخی مناطق جنوب شرقی افغانستان تولید مواد مخدر صورت می‌گیرد.
Considering the facts, crisis group. با توجه به وقایعی که گروه بین‌المللی بحران در گزارشش به آن پرداخته، شما آینده کشت کوکنار را در افغانستان چگونه می‌بینید؟
Looks like in Afghanistan. It's obvious that the future of the poppy ban is fragile.
واضح است که آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت. چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
اگر شما مطمئن نیستین که منع کشت کوکنار در افغانستان ادامه نمییابد، پس چرا به جامعه جهانی پیشنهاد میکنین که از برنامه های حکومت طالبان در بخش مبارزه با مواد مخدر حمایت کنند؟
The international community should take this opportunity
جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش مراکش کوکنار آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت تا به آب نیاز دارند و با ایجاد زیرساخت‌های برق باید اقتصاد موجود مبتنی بر زراعت به اقتصاد شهری مبدل شود و این وضعیت با افغان‌ها در ایجاد شغل کمک خواهد کرد. urbanized economy that will
benefit Afghans by producing jobs. نگرانی گروه بین‌المللی بحران از وجود ذخایر تریاک در افغانستان در حالی است که پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز گفته بود که وجود همین ذخایر سبب شده تا با وجود کاهش کشت کوکنار، قاچاق تریاک و هیروئین به کشورهای عضو این اتحادیه از افغانستان ادامه یابد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. معتاد چرا در اجتماع بی اعتبار می شود و به حاشیه‌راندن معتاد از جامعه بالای روان وی چه تأثیر می گذارد؟ این مشکلی است که امروز در رابطه با آن خود یک معتاد برای ما خواهد گفت. هواد باشنده کابل در بخش حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده و در گذشته مالک دکان لباس فروشی و اینترنت کلب بود و ای ادعا می کند که روزانه تا 60 هزار افغانی عاید داشت، اما بیشتر آن را صرف مواد مخدر می کرد. هواد که از 12 سال به این سو معتاد است می گوید که تعداد زیادی از اقارب و نزدیکانش از وی بریدن و به حد در جامعه به اعتبار شده که گپ راستش را هم کسی باور نمی کند. می رویم و داستان زندگی هواد را از خود وی می شنویم.
حقوق علوم سیاسی بخش قضا و سرانوالی را خواندیم. دیگه به انگلیسی و اردو دو سه زبان هم می فهمم. تقریبا به مدت 12 سال شده که رو به مواد مخدر آوردیم. دوستایی که در کوچه بودن و خودمان نفهمیدیم کتشان گشتم، از دست رفیق بعد به اینجا سرادم. مواد مخدر چرس می زدم، زیکاپ می زدم، تابلیت کمیگنش می خوردم و پیش از او شراب هم استفادم. اینترنت کلاب داشتم، خودم دکان داشتم، شارنو لباس فروشی زنانه داشتم و مدت یک 5 سال 6 سال پیش دریور بودم در سفارت امریکا قدم شیریم. آیدم بسیار زیاد بود، تقریبا روز 50,000-60,000 در دکان شارنو. اما ما نه به خانه کمک تانستیم و نه به خود چیز جمع تانستیم از امی پیسی که ما داشتم. کلش خرچ مصرف مواد مخدرم می شد. فعلا هیچ چیز ندارم. باید از بسیار سرمایه می داشتم و پسنداز می داشتم. سابق بسیار پرحوصله بودم، تمرین هم میکدم، تکواندو تمرین میکدم و ذهن خوب داشتم. حال حوصله ما هم کم شده، اما بالای بدن و جسم ما بسیار تاثیرات عمده داشته. بیخوابی بوده، جاندردی بوده، مثلا سردردی بوده، کم حافظگی بوده، اینمی نقصار رسانده. در خانه مرا چی نصیحت میکدن که کت از این نگرد یا کت از اون نگرد. ما که باز بیروم و برامدم باز کت از امو مردم گشت گذار خدا میکدم که سرادم در ایجا رسید. وقتی که سرما فهمیدن امو خود خیشای ما، بچای کاکا، بچای همه و بچای خاله اینا فاصله گرفتن. دوستای سیخ و خامخا من را کرد. اما میگفتن دست بکش. تا یک وقت کتم بودن دیدن که من دست نمیکشم، گپشان قبول ندارم، حتی دوست و خیش و قوم و یا فاصله گرفتن. سابق که من میرفتم خانه خیش قوم رویشان بسیار فرق میکن، اما وقتی که من رو آوردم با مواد مخدر، من هرچی حقیقت هم میگفتم حقیقت هم میبود و میگفتن بری استفاده مواد مخدر میکنه، دروغ میگه، مثلا اعتبار به گپ من نداشتن. تلخترین حادثه مواد مخدر مینمیسته که هر کس بخواه یک الگو شوه به پدر به مادر. پدر و مادر هم توقع داره که اولادش در یک جای برسه و اولادش یک درجه خوب حاصل کنه. اما ما از پدر و مادر یک بچه هم هستم. متاسفانه که ما هیچ وقت خوشی شانه ندیدیم. در مدت 10 سال و 12 سال بسیار بسیار پریشانشان ساختیم و در اینمی بسیار آزار میبینم که کاش که یک بیادر دیگه می داشتم. اگر من تو می شدم هم خیره، میگفتن برو اونو بچه دیگه ما هست. اما من حالا فهمیدم که واقعیتش همین 10-12 سال که من تیر کردم، اینا چی رقم تیر کردن و من چی رقم یعنی تحمل کردن که من تیر کنم همین 12 ساله. خب بازم با علای پاک ببخشیم، اما حالا تصمیم خدا گرفتیم که برامدم انشالله و تعالی برشان یک چیز شوم که افتخار کنه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه جالب را می‌شنویم. داستان درامه از این قرار است که 10 سال است که صمد خان از چرس استفاده می کند، اما هنوز نیز ظاهراً صحتمند و شاداب به نظر می رسد. صمد خان یک روز با دوست صمیمی خود ولی جان به میله می رود و به ولی جان نیز یک دو چرس می دهد. ولی جان از این روز به بعد به نشه چرس دوام می دهد و معتاد آن می شود. اما در چند ماه محدود حالتش به حد زرد و زار می شود که چهره اش تغییر می کند. این که چرا استعمال چرس به صحت صمد خان زیان وارد نکرده، اما ولی جان را به این زودی ضعیف و ناتوان ساخت. ولی جان برای پرسیدن علت آن نزد دکتر رفته است. این که دکتر در رابطه به علت آن به ولی جان چه میگوید، ادامه آن را در این درامه میشنویم.
ولی جانی باغم است، مثل شما دوستان میاین و ایجا میله میکنن و بس.
واه واه واه، چی یک باغ کلان و مقبوله. ایخو تنها باغ نیست و صمد خان، در این باغ و تعمیر هم است.
آه دیگه، باغی که تعمیر نداشته باشه اوجه چطور میله شود؟
یار صمد خان، باغ بسیار مقبول است. چی یک درخت های خوبش، سرک های پخته، عوض و بازی. این مرغا را بیبی، هوای پاک. یارا فکر نمی کنم که در ولایت ما اتو کدام باغ دگان به این زیبایی باشه.
ولی جان تنها یک باغ نیست، 3 دانه همه قسم دگان دارم.
یک باغ خوب از بود و صمد خان، دگر چی میکدی؟
خدا داشته باششان یارا زیاد هستن. وقتی که کت یارا به ولایت دگه چکر میرم، در باغ کس دگه میلم از این نمیتن. از امی خاطر در چند ولایت با آقای میله‌ای جور کردیم.
یار صمد خان، اقا که برای دوستایت اخلاص داری، خدا دگان پیسه بته.
یارا زنده باشن. بیا که اینجا بشینیم و یک سیگریتی بزنیم. باغ باز پس خان خود دیدیم، هنوز کل روز مانده. یارای دگان در راستن خود رسیدن.
سیگریتی؟ ما خواه عملی سیگریتی نیستم و صمد خان.
چی پروا داره لالا، یک دو دود بزن دیگه.
نه نه، من نمیزنم. اتو نشه که معتاد چرس شوم.
یارا ولی جان، عجب آدمیستی که معتاد شوی آسمان خود از زمین نمیخوره. ما که میکشم، مرا چی شده؟ هم تجارت میکنم و هم در تن و قیافه از تو کده تیار هستم. اگه قبول نداری این گزوی میدان، بیا که قشتی بگیریم.
نه امرایت که قشتی نمیگیرم. مرا مرا سگرتی رو بته.
اینه اینه تو بگی، پره ده پره جوانای سره بگی.
مره مره
سر بادار. نوش 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 بادار. اینه تو اینه تو اینه.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا.
این دین میچو کی بشی؟
این میشینم دکتر سب، این شیشتم.
خوب بگو جوان، چی تکلیف داری؟
دکتر سب، من معتاد چرز هستم، میخوایم که خودت تداوی کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است. چی وقت میشه که چرز میکشی ها؟
یاره یک سال میشه دکتر سب.
خوی رو برم بگو که چطور به چرز معتاد شدی؟
قطعی اگر دیوالم میله رفته بودم، او چرسی بود. برم گفت که بگی یک دود بزن، ما که زدم بعد از امون وقت دیگه اینه شروع کردم تا حالا گرفتار از اینی بلا شدیم دکتر سه.
درست خوالی رو بگو که چرا میخوای خودت تداوی کنی
دکتر سه؟ جوانیم تباه شد، بس ایده چی میکنی ها دکتر سه که کل زندگیم تباه شد. غریب آدم هستم، حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمیفهمیده که چرز به صحت انسان ضرر داره؟
دکتر سه، امی اندیوالم 10 سال میشه که چرس میکشه، اما چه کچل است که بیارمش والا اگه تو هم بفهمی که چرسیست. اما مره در 3 ماه تو زرد و زار ساخت که بیخی از پای من داخت. من نمیفهمیدم که چرس قطعوان داره.
بیبی جان بدر، چرس بسیار نشیب بد است، حتی بعض مردم دیوانه میسازد.
خیلی اندیوالم سمت خون چطور تو تر و تازه سو دکتر سه؟
ای اندیوال چی کار میکنه؟
اندیوالم تجارت میکنه، بسیار زیاد پیسه داره. هر وقت که دوستان میله و کیف میکنه، امروز اینجا سبا در خارج. بس خوب کارش جور از دکتر سه.
تو چی کار میکنی؟
من یک آدم غریب مزدرکاری میکنم دکتر سه. یگان وقت ببینی برم کار پیدا میشه و یگان وقت همیچ کار پیدا نمیشه.
بس آل فهمیدم. تو خودت گفتی که او بسیار پیسه دار و تو غریب هستی. اندیوالت هم خوراک خوب داره، اعصابش هم آرام است. اینه بیغم میلام میره دیگه. اگه کمی ناجور شوه پیسه دار زود پیش دکتر میره. وجود از او قوی و از تو ضعیف است. مثلا خدای ناخواسته اگه من در کمرت یک مشت محکم بزنم اوگار خواد شدی، اما دیگه چیز نمیشد. اگه من یک طفل 1 ساله را همه تو یک مشت بزنم، قبرغاش میده میشه و زیاد امکان داره که بمره، چون وجود یک طفل 1 ساله نسبت به تو زیاد ضعیف است. آل فهمیدی؟
آه دکتر سه فهمیدم. خور تداوی ما چطور خود شد؟
ای که تو خودت تصمیم گرفتی که چرس ایلامیتی، تداویت بسیار آسان است. بیام رای من.
برو که بریم برم بخیر.
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین.
کاروان زهر
Oh.